جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. خطبه مولا امیر المؤمنین رو از روزه کافه میخوندیم، شماره 23. از کردم این خطبه سندش صحیح است، از او صحیح اعلایی هست و قسمت های زیادی از این در نهج البلاغه هست و یک قطعهش هم اصول کافی نقل کرده است که دیشب حادثش رو گفت. ارشاد مفید هم قسمت زیادیش رو نقل کرده. ارشاد ما صفحه 115 است و شرح نهج البلاغه ابن میثم هم در همین جا این شماره 16 نهج البلاغه است و 15 شماره بود شده این هم که جوری بوده، اون هم قسمت مفصلی داره که نسمت های کمی با اینی که در روزه کافیس فرق میکنه. حالا از کجا ابن میثم نهج کرده نمیدون. حالا بالاخره اینجا حضرت فرمود اول کسی که طغیان کرد در روی زمین عناق دختر آدم بود که مادر اوج باشه و خود اوج ابن عناق، این که میگم اوج ابن عناق به مادر نسبتش میدن و عمرش هم اوج خیلی زیاد بوده، اما عناق را خداوند اینجا دارد که یه شیر و یه گرگ و یه کرکس مبعوث کرد که اونو کشتندش. حالا ما این تا اینجا دیشب خوندیم، بعد میگه دو وقت قتل الله الجبابره علا افضل احواله، خداوند آدمای جبار ستمگر رو در حالی که در حال قدرت بودند و به خیال خودشون هم قدرت داشتند و هم تحت حراست نیروهای نظامی و انتظامی بودن، معذارک هلاکشون کرده. یه همه فرعونان امرودها پادشاهان جبار در دنیا، بالاخره این عالم عالمی که باقی باشن افراد نیش نیستن و جبابره رو میگه که خداوند وقد قتل الله الجبابره، خداوند به هلاکت رسونده جباران. جبابره جمع جباره، یعنی اونایی ستمگرای قدرتمند. علا افضل احواله، در حالی که در حال قدرت بود و رو تخت بود و امر و نهی داشت، یه دفعه مثلا فرض به یه نحوی خدا هلاکش کرد. و آمن ماکانو، یعنی در حالی که در ایمنترین زمان بودند و ایمنترین حال، یعنی نیروی نظامی انتظامی محافظشون بودن، فاقشون یا علیهشون کودتا شد یا سکته کردن یا هواپیماشون سقوط کرد یا ماشینشون سقوط کرد یا سکته کردن، بالاخره اینا و آمن ماکانو، یعنی ایمنترین حالی که بودن معذاره خدا رو کشتشون. خلاصه میخواد بگه که همچین نیست که اینا که حالا جبار و قدرتمندند و ثروتمند و اینا همیشه خیال میکنن باقی هم، اعتماد به قدرتشون و ثروتشون نکنن. و اما هامان و اهل فرعون، خدا هم هامان رو مردوند هم هلاکت فرعون را. هامان وزیر فرعون بود، اما اینجا مرحوم مجلس دیگران میخوان بگن اینجا حضرت کنایه. هامان که میگه مرادش خلیفه دومه، فرعون خلیفه اول، به قرینه که دنبالش میگه وقت قتل عثمان یا قتل عثمان، از این که بعد میگه عثمان هم کشته شد، میخواد بگه یعنی اون دوتار هم خدا کرد. منطقه حالا اسم نبرده، ملاحظه کرده و اما تهامان، خداوند مرگ هامان رو رسوند که وزیر فرعون و اهل که فرعون، هلاک که از فرعون را که پادشاه مصر بود ادعا خدایی میکرد. و اگر مرادی باشه یعنی خداوند خلیفه دوم و خلیفه اول، خلیفه دوم اول ذکر چون تقریبا عمر وزیر او اولی بود و فرعون هم خلاک. وقت قتل عثمان، عثمان هم کشته شد با این که عثمان بنی امیه هم دور خودش جمع کرده بود و ثروت زیاد و چطور اینا، مزارک مردم به دست مردم هم کشته شد. بالاخره نیروی مردمی اگر یه دفعه به حرکت بیفته خیلی کار میتونه بکنه. عثمان برای اینکه حکام ستمگری را بر مصر و بر جاهای دیگه مسلط کرده بود، هرچند شکایت میکردن گوش نمیداد. بالاخره مصریام اول اومدن قد علم کردند و بعدم دیگران کمک کردند و بالاخره عثمانو خونش رو محاصره کردند و کشتندش. نیروی مردمی وقت قتل عثمان، عثمان کشته شد، یا وقت قتل عثمان، خدا عثمانم. بعد میگه حضرت همینطور که اولی که پیغمبر اکرم مبعوث شد قبل از بعثت اختلافات زیاد، عرب اولا که زندگیش با جنگ و ستیز و غارت بود، وانگهی مثلا در مدینه اوس و خزرج اینا دو طایفه خیلی مقتدر بودن، همیشه با هم جنگ داشت، ولی به برکت وجود پیغمبر اکرم این اختلافات اینا برطرف شد. حالا حضرت میگه قبل از بعثت پیغمبر، یعنی وقت پیغمبر مبعوث شد، این اختلافات وجود داشت. حالا بعدش هم الان فرمود حضرت الانم بعد از وفات پیغمبر و اینها این اختلافات دوباره شروع شده، دوباره کل اول شده، یعنی به من و یه عده طرفدار خلفاند و یه عده طرفدار امیرالمومنین و یه عده اینا، و بنی امیه اومدن رو کار، بنی عباس اومدن رو کار، و اینا از همین اختلافات استفاده میکردن، سوء استفاده میکردن. این اسم میگه الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیه. بلای شما اختلاف، و حضرت اسمشو بلا گذاشته، بلا اون چیز که وسیله امتحانه، و تو اختلاف واقعا بلاست، اختلاف واقعا بلاست. دوگانگی امت اگه اختلاف داشته باشن حق و باطل قاطی میشه، مردم در تحیر میمونن، گرفتاری پیدا میکنه، بگیر ببند درست میشه، بکش بکش درست میشه. بالاترین بلا همین اختلافات دیگه. اینه میگه الا و ان بلیتکم، بلای شما یعنی بلای اختلاف، قد عادت دوباره عود کرده، که هیئتها یوم بعث الله نبیه، مثل هیئت بلا در روزی که خدا پیغمبر رو مبعوث کرد. روزی که خدا پیغمبر رو مبعوث کرد مردم خیلی اختلاف داشتن، یهود با مسلمان ها، یعنی با دیگران که طرفداران ابراهیم بودن، بعدش اوس و خزرج، طبقات مختلف، اینا خیلی اختلاف داشتن، منطقه پیغمبر به برکت پیغمبر اختلافات برطرف شد. بعدش میگه حضرت ای خیال نکنید که امتحان براتون نیست در آینده، همون در خود زمان حضرت امیر، واقعا آدم غصهش میشه که معاویه پسر ابو سفیان که اینا نه پیغمبر رو قبول داشتن نه اسلام رو قبول داشتن، هیچی قبول داشتن، حالا بیان معاویه در عرض امیرالمومنین قد علم کنه، و بعدش هم بعد شهادت امیرالمومنین هم دیگه اصلا قدرت مطلقه بشده، بعدم یزید شرابخاره، نمیدونم قماربازه، اونجوری بیاد و کارو خلاصه دست بنی امیه بفته، اینا مصیبته. اما شد در اثر اختلاف نظرهایی که بود و اینا، امیرالمومنین 5 سال حکومت کرد، این 5 سال حکومت همش سر امیرالمومنین به جنگ بند کردن، 3 تا جنگ مهم، اول جنگ جمل که عایشه سردمدارش بود و طلحه و زبیر، بعدش هم جنگ صفین که معاویه سردمدارش بود، بعدم جنگ نهروان که خوارج بسند دردنان شدن، بالاخره این 5 سال هم امیرالمومنین همش به جنگ و ستیز گرفتار بود. بعدش هم اختلاف میگه که حالا از اینجا تو نهج البلاغه هم هست، والذی بعثه بالحق، یعنی قسم به اون خدایی که این پیغمبر اکرم رو به حق فرستاد، لتو بلبلن بلبله، بلبله معناش قاطی شدنه، اختلاط و تزلزل، همین منظور اختلاطه، یعنی حق و باطل با هم قاطی میشه، یکی طرفدار علیه، یکی طرفدار عمره، یکی هر چیز بلغه یه چیزی را لتو بلبلون نه بلبله، شما مخلوط خواهی شد، مخلوط شدنی، ولتو غربلون نه غربله، شما در اثر اختلاط غربال میشین. همیشه اصلا غربال مالی چیزای مخلوطه، گندم وقتی که با چیزای دیگه مخلوط باشه برای اینکه اون خوباشو مثلا جدا کنن غربال میکنن، آشغالا و چیزای دیگه تو غربال میمونه و اوناش که خوبه اون زیر سوراخ‌ها رد میشه. حالا تشبیه میخواد میکنه حضرت، یعنی این زیر و بم روزگار و تغییرات و تحولات شما رو آزمایش میکنه و حق و از باطل جدا میکنه. تو این حول و بلا یه آدمایی که مثلا باید بگیم مدت هم مثلا بسا در باطل بودن، حق برشون واضح میشه، میان طرفدار حق میشه. یه عده ای که از اصحاب پیغمبر بودن، از تابعین بودن، یه دفعه عوضی میشن، سراغ پول و ثروت و مقام میرن. خب مثلا طلحه و زبیر از صحابه خوب پیغمبرم، از عشره مبشرم، اما این آخر کار آمدن رو امیرالمومنین بیعت کردن، منتها به این امید که خب حالا بیعت میکنیم، او یکی گفت من استاندار کوفه بگم، من استانداریشون کجا بکنه، به حوث این که خلاصه مقام و اینا. خب امیرالمومنین هم خیلی مفباز نبود، همچه نبود روی سیاسی کاری بگه خب حالا اینا نگه داریم. حتی ابن عباس هم ظاهرن به حضرت میگفت معاویه به دست بهش نزن، ما حضرت آخه این معاویه عوضی رو چطور به دست بهش نزن، نگرش داره. بالاخره اونا یه روزیه فکر میکردن، بله اینجا بالاخره همین طلحه و زبیر اینام عوض شدن. اینجا حالا حضرت همینا رو دارد میخواد، لولت و غربلون نه غربله، شما غربال خواهید شد و خوبادون از بداتون ممتاز میشن، یعنی در این زیر و بما، در این تحولات. ولتو ساتون نصوت القدر، دیگ وقتی که باشه، یه دیگ به وسیله یه چیزی، یه چوبی بزرگی، یا من یادم از دیگ سمنو پزی یا اونجا یه بیلچه داشت، گاه از اوقات هم یه چیز چوبی بزرگی مثلا مثل پارو کچولو که دیگ بزرگ باش حرکت بدن زیر و بیار رو رو به زیر. اله او آلت رو بهش میگن مسوات یا مسوات بتا، یعنی آلت همزدن. او وقت همطور که دیگ زیر و رو میشه، پایینی ها میاد بالا، بالا و میره پایین، جامعه هم ایجوری میشه که یه کسانی که اینا زیر دست بودن اینا میان بالا، مثل یزید ابن معاویه یا به ابو سفیان میاد بالا، آیه عده شخصیت های بزرگ مثل امام حسن خونه نشین میشه مثلا فرض بگیرید، یا همینطور طبقات مختلف این اسمه. ولتو ساتون نه، و یعنی شما زیر و رو خواهید شد، صوت القدر همینطور که دیگ را هم میزرند و بالا پایین میشن، حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، تا اونایی که زیر دست بودن میان بالا، مثل بنی امیه اینا جز آدم نبودن، حسابشون نمیکن جز اسلام، اینا حساب میان مخالف اسلام پیغمبر بودن، اینا میان بالا، آیه عده از بزرگان زیر دست میشن. همیشه دنیا همین جورا بوده. حضرت اینا رو به تعبیرات خوب سید رضی خیلی تعریف این خطبه رو میکنه از نظر فصاحت و بلاغت و اینکه به تعبیرات مختلف حضرت اون مطلب حق و افهام کرده. اینجا نهج البلاغه رو نگاه کنید، گفتم خطبه 16 نهج البلاغه است، آقایان حضرت خواستن نگاه کنن. اینجا نظیر این روایتی هم از امام صادق و یادداشت کردم، حالا کمک همین اینجا، بله اینجا در اصول کافی جلد اول صفحه 270 از امام صادق علیه السلام فی حدیث راجع در یه حدیث میگه لابد للناس من ان یمحصوا و یمیزوا، این اصل حدیثش اول راجع به زمان ظهور حضرت، قبل ظهور حضرت. این راوی میگه حضرت که میاد همه مردم ایمان میارن به حضرت، و حضرت میگه نه بابا اینا هر که دنبال دنیا و یه مقام اینا هستن 313 نفر اول باقی مونن که ایمان میارن، وقت بعد کم کم کاریش میگیره حضرت. لابد در این روایت در این مساق است که راجع به در زمان ظهور حضرت، لابد للناس من ان یمحصوا، لابد است که مردم محض و خالص بشن، یعنی امتحان بشن، و یمیزوا تمیز داده بشن حق و از باطل، و یستخرج فی القرب غربال، غربال همین غربال است که خدا میگویم که باش آرد رو میویزیم و استخراج میشه در غربال خلق کثیری، اونی که تو غربال میموند آشغالا میموند دیگه، همیشه او خوبا میره زیر آشغالا میموند، میگه توی غربال خیلی آشغال میمونه، خالصا خیلی کمه، و یستخرج و فر غربال استخراج میشه در غربال خلق کثیری، یعنی جمعیت زیادی. از که در اصول کافی جلد اول صفحه 270 از امام صادق. حالا نظری همینه که حضرت بیان همین حضرت که اینجا دارد میگه مردم قاطی میشند و غربال میشند و همزده میشند در دیگ، مثل دیگ، حتی یعود اسفلکم اعلاکم، تا اینکه اونهایی که پایین دست بودن بیان بالا، و اعلاکم اسفلکم، اونهایی که بالا بودن بیان پایین. اینا ممکن است که یعنی یه عده از مؤمنین خونه نشین میشن و کفار میان روی کار، ممکن است نه طبقات اجتماع بگه، همیشه توی انقلاب ها اینجوریه، بس طبقات پایین اجتماع میان بالا میشن همه کاره، و یه آدمای حسابیه، اقتصاددان، دانشمند، همه به درد بخور، اینا خونه نشین میشن، هم ممکن راجع به ایمان و کفر باشد، هم راجع به طبقات اجتماع، اینا همش احتمالش هست. و حتی یعود تا بگردد اسفلکم اعلاکم، یعنی اونایی که پایینن زیر دستن بالا بیان، و اعلاکم اسفلکم، یعنی اونایی که بالا هستن زیر دست بشن. بالاخره انقلاب حافظتون رافعه است، یه در بالا میبره یه در پایین میبره، میخواد بگید بعد از من این پیش آمده هست. ولی یسبقن سابقون کانوا قصر، یه کسانی که سبقت گرفته بودن به حد، حالا مرا سبقت گرفتن به این که اول کسانی که به پیغمبر بردن مثل طلحه و زبیر که آخر کار اولی شد، یا نه کسانی که با مولا امیرالمومنین هم یه عده بیعت کرده بودن همون هم بعد اولی در اومدن، همش احتمالش لیسبقن سابقون، سبقت خواهند گرفت در آینده، سبقت گیرانی که کانوا قصر، اول کوتاهی کرده بودن اما بعد سبقت میگیرن. خیلی هستن خیلی آدمایی که آدمای خوبی هم نبودن بعد میان آدمای خوبی میشن و ایمان میشن، و به عکسش ولا یقصرن نسابقون کانوا سبقوا، کوتاهی خواهند کرد سبقت گیرنده هایی که جلوتر سبقت گرفته بودن، اینا بعد کوتاهی میکنن، خوبا بعد میشن بعدا خوب میشن. این همیشه تو انقلاب هم همیشه اینجوری هست که یک کسانی که مثلا فرض بگی آدم ها بدی هم بودن، بعد انقلاب به مزاجشون خوش میاد و کم کم میان آدم های حسابی میشن، و عکسش یه آدمایی که خوب بودن اینجا امتحان بد میدن و به عکس میشن. بعد حضرت میگه من اینا که میگم از خودم نمیگم، اینا رو پیغمبر تمام این اوضاع رو به من گوشزد کرده، میگه والله ما کتم تو وشمتم، به خدا قسم من هیچ کلمه ای رو کتمون نکردم. وشمه منو کلمه است، بعضی نسخه ها وسمه داره، وسمه یعنی علامت، یعنی علامت حق و باطل، هم وشمه صحیح هست هم وشمه، اما نهج البلاغه و اینجا وشمه داره یعنی کلمه. حالا احتمال دادن این معلوم باشه، یعنی ما کتم تو وشمتم، من کتمان نکردم کلمه ای را، احتمال دادن مشهور خونده شد ما کتم تو وشمتم، یعنی من کتمان نشدم یعنی پیغمبر به من گفته. پیغمبر از من چیز رو فروگذار نکرده. خلاصه ما کتمت رو یعنی کتمون نشدم کلمه ای را، یعنی کلمه هر کلمه ای که مفید بوده پیغمبر به من گفته. ولا کذبت و کذبتم، هیچ دروغی نگفتم. اینجا باز کذبت و کذبتم هم ممکنه، یعنی پیغمبر هیچ دروغی به من نگفت. میگه ولقد نبعتو به هذا المقام، من خبر شدم از اول به این وضعیت، یعنی پیغمبر اکرم به من خبر دادست که این قضایا بعدا پیش میاد. خود امیرالمومنین هم خونه نشین میشد، همه اینا رو پیغمبر بهش گفته بوده. میگه که ولقد نبعتو به هذا المقام، خبر داده شدم من از ناحیه رسول خدا به این موقعیت. و هاذا الیوم یعنی این روز. خود امیر امیرالمومنین هم دیگه معاویه داشت نیرو میتازون جنگ کرد با علی. بعد حضرت دو تا جمله داره که اینا تشبیه هست و خیلی جمله های جالبی هم هست. تشبیه میکنه حضرت، میگه گناهان مثل او اسبای چموش میمونه. اسب چموشی که افسارش هم رو خودش باشه شما نمیتونی کنترلش کنی، بالاخره چموشی میکنه دو لگد پرونی میکنه تا شما یه جا پرد. اما شترهای رام که زلول و رام باشه، افسارش هم دست شما باشه، او شما رو به مقصد میرسونه. میگه مسئله گناه ها و تقوا اینه، گناه ها مثل او اسبای چموشه. گناه وقتی که انسان افسارشو بده دست هوای نفسو، گناهان گناه دنبال گناه دنبال گناه، آدم میشه میفته تو ته جهنم. پس نه مثل اسبای چموش میمونه که نمیشه کنترل کرد. اما اگه کسی اهل تقوا و پرهیزکاری باشه، این مثل سوار شتر رامی باشه که افسارش هم دست شما دادن، کنترلش دست شماست، شما رو به مقصد میرسونه. تقوا شما رو به مقصد آخرت میرسونه. این تشبیه اینا تو نهج البلاغه هم هست. میگه الا آگاه باشید و ان الخطايا، گناهان، خطايا جمع خطیه است، یعنی خطاها و گناهان. خیل شمس، خیل یعنی اسب، شمس جمع شموسه، شموس یعنی چموش. و این است همون چموش فارسی و عربی که چموش، یعنی مثل اسبای چموش میونن که حمل علیها اهلها، اهلش بر این اسبای چموش سوار بشن بارشون کنن، یعنی بیزارندش روی اسب. و خلعت اجن لجمه ها، و افسارشون لجم جمعی لجامه، لجام یعنی لگام، یعنی افسار، افسارشون از دست شما گرفته بشه. فقط همت به هم فنار، اون وقت ای اسبهای چموش شما رو ببرم بندازم تو آتش. یعنی گناه ها مثل اسبهای چموشه، همینطور که اسب چموش کنترلش دست شما نیست، آدم وقت که اهل گناه و اینا شد، هی گناه بعد از گناه، ثم کان عاقبت هم الذین اساءوا السوء هم کذبوا بآیات الله، اون وقت بالاخره میره تو جهنم. علا و ان تقوا، اما آگاه باشید به درست که تقوا متایا زلول، متایا جمع متیجه است یعنی شتر، زلول جمع زلوله یعنی رام، شتر رام که افسارش هم دست شما باشد، هر جا میخوایی میخوابونیش، هر جا میخوایی میبری، این دیگه در اختیار شماست. تقوا متایا زلول یعنی مثل شترهای رام هم. که حمل علیها اهلها، اهلش برش سوار شدن و اعطو عظمتها، عظمت جمع زمام یعنی افسار، افسارم عطا شدن یعنی از افسارش رو به شما داده شده، هر جا میخوای کنترلش میکنی. فاردت حمل جنه، اون وقت وارد میکنه جمعیت و مردم را در بهش. و فتحت لهم ابوابها، و وقت درهای بهشت برای اون مردم باز میشه. و وجدوا ریحها و طیبها، بوی بهشت و خوشی بهشت رو میابن. و قیل لهم ادخلوها بسلام، آمنین. بهشون گفته میشه که داخل بهش بشید در حالی که ایمن. خب چون ایام عیده جو کم بگیم آره میکنم. بله ما در نجف آبادمون گیدیم اصلا اسب نداشتیم، اسب سواری بلد نبودیم، تا اینکه خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری و برادرش اردو، اینا ما بروجر بودیم، از بروجر برادر شهید مطهری برای ما 200 تومن فرستاد و وضعش خوب بود که ما بریم مشهد. اول دفعه اون مشهد رفتیم مشهد و اوشون برادر آقای مطهری یه اسب خیلی کموشی اینا، او بخواهش من از سواری بلدم، که از سواری ما از سارستم. رفتیم بیابون و گفت میخوای سوار اسب بشی؟ گفتم خب آدم که بخواهم که همه از اولاغان جباده. سوار اسب شدیم با عبا و عمامه. یک دفعه اسب آقا جون پراشه یه جوری میدوید، عبا من افتاد، عمامه افتاد، هر که اسب رو میخواستیم کنترل کن نشد. خلاصه یه فرسخ بود تا در خونه، هم آمد تو در خونه، کارا خدا در خونه بسته بود، اینه اگر میخواست بده ما اینجا میخوردم میفتادم زمین. آمد در خونه و نیوای شد و بعد بالاخره ما از اسب پیاده شدیم. یه همچه اسب سواری ما به عمرمون کردیم. یه اسب چموشی رو میکنسه به جوب میرسید میپرید، به دیوار میرسید میپرید، واقعا اسب عجیبی بود. پس گفتم که عجیب، گفتم من چون دونستیم من بخاریم تو از سواری بلدید. حالا منظور اینست که حضرت گناهان رو تشبیح میکنه به اسبای چموش که نمیتونی کنترل کنی، هی گناه رو گناه، آخرش هم میرسی در جهنم. خدا را به حق محمد و آل محمد خیر دنیا و آخرت روزی ما فرما، شر کفار و اجانب از بلاد اسلامی برطرف فرما، ملتمسین دعا، ملتمسات دعا، حاجت روا فرما، مریض ها شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا این سال را سال خیرات و برکات برای مسلمان ها مقرر فرما، گرفتاری ها برطرف فرما، جوان های ما را وسائل زندگی براشون فراهم فرما، تعجیل در فرج امام زمان بفرما، عاقبت همه منو ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.